بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام داریم خدمت دانشجویان محترم که صدای ما رو میشنوند و همچنین سرکار بزرگوار خانم دکتر قهاری، مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت و همچنین نویسنده و صاحب کتاب زندگی بدون استرس. در خدمت جناب آقای سعید عالی هستیم. امروز سه شنبه است و ما آزمون روز جمعه رو داریم در پیش رو. به خاطر همین از سرکار خانم دکتر قهاری دعوت کردیم، قبول زحمت کردند و ازشون تشکر میکنیم و سوالاتی رو داریم که اینها دیگه برمیگرده به مسائل رفتاری و نوع تفکر بچه ها برای شرکت در آزمون هست. به همین جهت از سرکارش دعوت کردیم که تشریف بیارن و سوالهایی رو ما بپرسیم و از علم بزرگوار استفاده بکنیم. سرکار خانم دکتر قهاری خیلی خوش آمدید، قبول زحمت کردید، در خدمت شما هستیم. و مشکل بچه ها بعضا اینه که فکر میکنن مطالب رو فراموش کردن و حالا من میخوام یه مقدمه از اتوالی بفرمایید تا بعدا سوال ها رو بپرسیم و در خلال بحثمون اگه بشه به یکی از دوستان زنگ بزنیم و سوال ایشون هم بپرسیم. باز هم تشکر میکنم از حضور حضرت عالی در مؤسسه دادآفرین.
خواهش میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، من سلام عرض میکنم به خدمت اساتیدی که اینجا حضور دارن و همچنین دانشجویان عزیزی که صدای منو میشنون. امیدوارم که دقایقی که در خدمتتون هستم دقایق مفید و پرباری باشه. موضوعی که در واقع فرمودن استراب هست، به خصوص استراب امتحان که من در جریان قرار گرفتم. شما عزیزان جمعه آینده استراب دارید و امتحان دارید و برخی از شما در واقع نگران هستین و مضطرب هستین که مبادا نتونین از امتحانتون بر بیاین. یه خلاصه در مورد استراب و کلن علایم و نشانه هاش میگم، حالا استراب امتحانم در لابلاش قرار میگیره. استراب یک هیجان ناخوشایندی هستش که ریشهش در واقع ترس از یک منبع خطر بیرونی، که البته خب استراب میتونه منبع خطرش درونی باشه. ترس هایی که ما در ذهن خودمون ساختیم و پردازش کردیم و پروبال دادیم راجع به یه سری موارد، که استراب امتحان هم یکی از اونها هستش. علائم استراب علائم شناختی هستش. افکار نگران کننده خیلی غالب هستن که معمولا دو تا ویژگی دارن این افکار: نکنه که با نکنه که شروع میشن، نکنه خراب کنم، نکنه پسش بعد نیام، و با اگر شروع میشن: اگه امتحانم خوب ندم، اگر قبول نشم، اگر شکست بخورم. افکار نگران کننده میتونن دامن بزنن به یه سری در واقع هیجانات، مثل ترس، مثل حالا در واقع که استراب هم خب خودش یه جور ترس هستش، و تحریک پذیری یا برانگیختگی بدنی. طبیعتاً بدن واکنش نشون میده: افزایش ضربان قلب، احساس گرما، تون تون نفس زدن، افزایش ضربان نبض، داغ شدن و حتی تکرر ادرار. اینها میتونه علائم بارز بدنی در استراب باشه که میتونه افراد مضطرب رو مستصل بکنه، به خصوص زمانی که ناچار هستن یه جایی بشینن و امتحان بدن. خب راههایی که برای کنترل استراب به طور جنرالی وجود داره به چند دسته تقسیم میشه. تکنیکایی که هدف قرار میده علائم بدنی استراب رو، یعنی اون افزایش ضربان قلب، افزایش ضربان نبض، داغ شدن ازم به حضور شما و کل علائم بدنی رو، و تکنیکایی که علائم ذهنی استراب رو هدف قرار میده که اینها متفاوت هستن. رایج ترین تکنیکی که وجود داره تکنیک تنفس دیافراگمی هستش برای کنترل علائم و نشانه های بدنی استراب. تنفس دیافراگمی یا همون تنفس شکمی یه مقداری با تنفس معمولی فرق میکنه، چون در تنفس معمولی افراد با ریه نفس میکشن، اما در تنفس دیافراگمی تنفس با دیافراگم هستش. به این صورت هستش که از فرد خواسته میشه که با 4 شماره یا حالا 3 شماره بستگی به ظرفیت خودش داره نفس رو از بینی بگیره، در حالی که دهان بسته است 2-3 شماره مکس بکنه و با 5 شماره خیلی آروم به تدریج و به آرامی از طریق دهان نیمه باز این نفس رو بده بیرون. در این نوع تنفس دست باید روی شکم باشه و فرد باید بالا رفتن و پایین رفتن شکم رو در حین دم و بازدم احساس بکنه. یه چیز حدود 8-10 تا نفس به این شیوه میتونه فرد رو خیلی آروم بکنه. زمانی که فرد نگران هستش که استراب بیاد سراغش، یا حتی زمانی که استراب داره و علائم جسمانی استراب بارز هست، مثل احساس گرما، تپش قلب، افزایش ضربان نبض و غیره، یا زمانی که علائم جسمی وجود نداره ولی علائم شناختی وجود داره، مثل افکار نگران کننده. تکنیک های دیگه ای که باز برای کاهش استراب وجود داره، تکنیک های توجه برگردانی هستش که میتونه، حالا اگر فرد در جلسه امتحان نیست، میتونه صحبت راجع به حالا موضوع خاص باشه، انجام دادن یه فعالیت خاص باشه، یا حتی یه پیاده روی یک ساعته در میتونه یه مقداری اون برانگیختگی های بدنی رو کم کنه. اما مهمترینش همین تنفس دیافراگمی هستش که من خدمتتون عرض کردم. تکنیک های دیگه ای که وجود داره و غالب هستش، تکنیک های شناختی هستش. تکنیک های شناختی در واقع افکار نگران کننده رو هدف قرار میده، که من میدونم شما عزیزان در واقع این افکار نگران کننده رو داریم، به خاطر اینکه معمولا یکی از مؤلفه های پکیج استراب امتحان همین افکار نگران کننده است، با این محتوا که نکنه از پسش بر نیام، نکنه شکست بخورم، نکنه موفق نشم. و این افکار معمولا با تحریف های شناختی همراه هستند. 3-4 تا تحریف شناختی عمده وجود داره در استراب. پیشبینی منفی یکی از اونها هستش، که ما پیشبینی میکنیم در حالتی که برانگیخته هستیم خطر رو، و احساس میکنیم که خطری در راه هست و اون شکسته و اون عدم موفقیت هستش. ما میتونیم حتی فاجعه سازی میکنیم، یکی دیگه از تعریف های شناختی فاجعه سازی خطر هست یا فاجعه سازی اتفاق هست، نکنه من قبول نشم، نکنه بدترین نمره رو بگیرم، نکنه خراب بکنم. و استدلال هیجانی، یعنی قضاوت بر اساس هیجان ها، یکی دیگه از تعریف های شناختی هستش که ما در حالت استراب ذهنمون درگیر هستش، به خودمون میگیم که خب من استراب دارم، این علائم رو دارم، این نشانه ها رو دارم، و تو این علائم و نشانه ها آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه. قبل از اینکه به تکنیک های شناختی بپردازم، باید خدمتتون توضیح بدم که استراب درسته که هیجان ناخوشایندی هستش، ولی یک هیجان طبیعی هستش در بشر و اصلا وجودش تا اندازه لازمه. یعنی ما برای انجام فعالیت های طبیعی روزانه، به خصوص فعالیت هایی که چالش زا هستش، مثل امتحان، مثل مسابقه شغلی یا خیلی از فعالیت های دیگه، به درصدی از برانگیختگی نیاز داریم. بنابراین فقدان استراب، اصلا این که من هیچ استرابی نداشته باشم در حین فعالیت‌های چالش‌زا که امتحان یکی از اونهاست، یه باور غلطه. و بنابراین طبیعی هستش که ما استراب داشته باشیم. یعنی اگر کسی بیاد بگه من پشت اتاق مصاحبه هستم، یه مصاحبه شغلی مهم و کاملا ریلکسم، این میتونه یه چیز غیر عادی باشه، در صورتی که داشتن استراب تا اندازه استراب طبیعیه. بنابراین ما این گارد بودن و این مقاومت رو از خود در برابر استراب رو برداریم و بدونیم که استراب یک هیجان طبیعی هست در موقعیت‌های چالش‌زا که به سراغ هممون میاد، اما چگونگی مدیریت کردن اون خیلی مهمه.
من از حرفای حضرت عالی به این نتیجه میرسم که داشتن استراب یه بخشش طبیعیه.
بله، یه بخشش طبیعیه. بله،
یعنی اگر نباشه ما باید شک کنیم که این انسان طبیعیه.
بله، مثلا کلا میگن افرادی که اصلا استراب ندارن، خب طبیعتا پیامدهای خیلی چیزا رو در نظر نمیگیرن، رفتارهای پرخطر توشون بالاست. در واقع توی طیفی از شخصیت‌های مسئله رو هم بررسی کردن.
اینطور بگم که یعنی نداشتن استراب برای کسیه که اساساً جهل داره دیگه.
بله، جهل داره و اساساً در
کسی نمیدونه استرابی نداره.
نداره.
بلکه کسی که توانایی داره استراب
بله،
داره.
کسی که توانایی
حالا میشه این نتیجه رو بگیریم که داشتن استراب راجع به یه موضوعی به توانایی آدم برمیگرده؟
نمیشه گفت داشتن استراب توانایی برمیگرده. میشه گفت موقعیت‌های چالش‌زا هستن برانگیزاننده استراب هستن به طور جنرالی و طبیعی در همه آدم‌ها. و این چیز کاملا طبیعیه. منتها و ما میتونیم حتی تا سقف 40% استراب رو تحمل بکنیم. یعنی استراب
مثلا من خب حدودا 12 ساله که توی به قول معروف این سبک آموزش قرار دارم. حالا با دانشگاه اینا کاری نداریم، چون اساسا تو دانشگاه نگرانی برای کسی وجود نداره. مثلا من دیدم واقعا دانشجو مستعده، بسیار مستعده. وقتی میخواد صحبت بکنه خیلی خوب حرف میزنه، سوالهای خوبی میپرسه و ازش وقتی میپرسی توی روند عادی بسیار مسلط حرف میزنه. ولی دیدم این آدمایی که این توانایی دارن، بعضا البته قاعده عمومی نیست، استثنا عرض میکنه، اینجوری نیست که حالا من بگم هر کس توانایی داره به این نتیجه نمیرسه، ولی بعضا نگاه میکنیم که این آدم ها علی‌رغم تواناییشون میرن سر جلسه آزمون، اون نتیجهی که انتظار داریم رو نمیگیرن.
بله بله.
این اگر ما بحث یه مقداری ببریم بله، این بله. موضوع که خب الان مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ما دانشجو داریم سر کلاس نشسته، خوب خونده درسشو و رفته چندین بارم دوره کرده، اما الان توی مثلا امروز سه شنبه است، جمعه، چهارشنبه و پنجشنبه، بعدم جمعه میشه تقریبا، حالا با یه مقدار تسامح بگیم، سه روز دیگه میخواد امتحان بده. این علارغم این که دوره کرده تصور میکنه اصلا هیچی بلد نیست.
بله.
آیا این طبیعیه؟
بله.
یا اصلا راهکاری ما داریم برای این اصلاح علم روانشناسی؟
بله. این غیر طبیعی هم دو که خودتون فرمودین، اون درصدی از استراب داشتن در موقعیت های چالیستا واقعا طبیعیه و همه دارن. یعنی حتی اگر من و شما هم الان بخوایم یه امتحانی رو بدیم، دانشجو بشیم توی رشته امتحان بدیم، طبیعتا و احساس کنیم که این امتحان شغلمون و آیندهمون تا یه حدود زیادی به این امتحان بستگی داره، خب یه مقداری استراب داریم. خب اما شدت یافتن این استراب میتونه غیر طبیعی باشه، یعنی استراب نباید شدید بشه. اگر ما استراب رو در واقع بین از 0 تا 100 بخوام درجه بندی کنیم، یه چیزی حدود 40% استراب رو افراد میتونن تحمل بکنن در موقعیت چالیستا و تأثیری رو عملکردشون نمیذاره. اما میزان استراب که از 40 بره بالاتر، میتونه عملکرد فرد رو تحت تأثیر قرار بده و باعث بشه فرد در یادآوری مطالبی که قبلا خونده و یاد گرفته یه مقدار با مشکل مواجه بشه.
خب مثلا پیشنهادش رو یعنی پیشنهاد از اتاری برای دست از اشخاص چیه؟ اینا که خوندن و فکر میکنن فراموش کردن.
اولا که این تصور که یا این باور که من بلد نیستم، خب یک باور غلط هستش که معمولا در افراد وجود داره. افراد وقتی که در شرایط چالیستا قرار میگیرن، سعی میکنن خطر رو بیش برآورد کنن، تهدید رو بیش برآورد کنن، ضعف ها رو بیش برآورد کنن و توانمندی ها و دستاوردهای خودشون رو کم برآورد کنن، کم رنگ بکنن و نادیده بگیرن. بنابراین برخی از دانشجوها ممکن در شرایط امتحان بگن که خب من هیچ چی یادم نمیاد و هر چیزی که خوندم همه از ذهنم پریده. خب این در واقع یک فکر غلطه، به خاطر اینکه وقتی که ما یه چیزی رو میخونیم و یاد میگیریم، یه تغییراتی در سطح سلولی در مغز ایجاد میشه که این تغییرات پایداره و ما میتونیم اون، اگر یه مقداری ذهنمون رو آروم نگه داریم، میتونیم یادآوری بکنیم، یعنی به خوبی میتونیم به یاد بیاریم، بازیابی بکنیم چیزایی که یاد گرفتیم، مگر اینکه عوامل مداخله کننده وجود داشته باشه که استرابی که از عوامل مداخله کننده است که ما هول میشیم و نمیدونیم که مثلا فرض کنیم که این وسیله رو یا این موضوع رو یا این مطلب رو در کدوم فایل ذهنم ذخیره کردم، گیج میشیم و یه مقداری ممکنه وقتمون تلف شه. وگرنه اگر ما در واقع اون آرامشمون رو حفظ بکنیم، اگر چیزی رو خونده باشیم، براش وقت گذاشته باشیم، یاداوریش مشکل نیست. چون میگم یاداوری اینجوری نیستش که ما فرض کنیم وقتی یه چیزی رو میخونیم فقط در حد حافظه باشه. ما یه سری تغییراتی در سطح دی ان ای سلول‌ها اتفاق میفته که این تغییرات پایدار هستش و به خاطر همین هم هستش که افراد وقتی یه چیزی رو میخونن، مثلا شما میبینید یه جراحی، یک پزشک، یک متخصص، یک وکیلی یه چیزی رو یاد میگیره برای تمام عمر. این به این معنا هستش که اون تغییرات سلولی خیلی پایدار هستش در زمان یادگیری. بنابراین این باور غلطه و اگر چنین فکر میاد تو ذهن ما که من خوندم و چیزی یادم نیست، همه چی رو فراموش کردم، ما باید بدونیم که این یه فکر منطقیه و به این فکر اعتنا نکنیم و این فکر رو در واقع نادیده بگیریم به عنوان یک فکر مزاحمی که مثل یه مهمون ناخونده مزاحم.
پس باید بذاریمش کنار. بله، یعنی اساسا نباید بشه توجه بکنه.
بله، مثل یه فکر مزاحم.
حالا خانم دکتر ببینید، مثلا عذر میخوام، من مثلا میگم خیلی خوب باش، من بلدم، این فکر هم میذارم کنار، ولی یه نیروی هی اینو میاره توی ذهن من. بله. که تو نمیتونی. بله. برای این بعد من چیکار کنم؟
ببینید، فکر مزاحم وقتی که ما میخوایم بذاریم کنار، میتونیم یه تصویرسازی ذهنی استفاده کنیم که خیلی کمک میکنه به ما. مثلا ما ذهنمون رو به شکل یک اتاقکی ببینیم که یه در و یه پنجره داره و خب ما نشستیم داریم مطالعه میکنیم، داریم امتحان میدیم و این ذهن ما در و پنجرهش بازه، میتونه پروانه بیاد تو، میتونه مگس بیاد تو، میتونه زنبور بیاد تو. ما افکار منفی رو میتونیم به شکل زنبورایی ببینیم یا مگسایی ببینیم که ویز تو ذهنمون و ما به جای اینکه بلند شیم از ورقه امتحان دست بکشیم، بلند شیم اینا رو بندازیم بیرون که وقت تلف کنیم، میتونیم اینا رو نادیده بگیریم، سرمون تو ورقه‌مون باشه، اینا میان چرخی میزنن و میرن. بنابراین نادیده گرفتن این به این شکل هستش که خب من اجازه میدم که این افکار بیان، ولی به این افکار اعتنایی نمی کنم، کار خودم رو انجام میدم، این افکار میان یه چرخی میزنن و میرن و واقعا هم همینه. ولی زمانی که ما این افکار رو جدی میگیریم، ما به این افکار توجه میکنیم، ما این افکار رو مهم میدونیم، ما این افکار رو جدی میگیریم، سعی میکنیم که اینا رو از ذهن خودمون برونیم. این باعث میشه که هم انرژی بیشتری از دست بدیم، هم وقتمون تلف بشه.
یکی چه راهی وجود داره که من قدرتم بیشتر بشه که این افکار منفی رو دور کنم از خودم؟ توصیهات چیه تو ادب؟
ببینیم برای دور کردن افکار منفی، یکیش بی توجهی به اونها هستش، یکیش توجه برگردانی به چیزای دیگه است. یعنی ما توجهمون رو به جای اینکه به این افکار منفی معطوف کنیم به سوالاتی که باید پاسخ بدیم، یا حتی به یه دورنمای خوب، اینکه من امتحانمو دادم، یعنی ما بیایم دورنمای بعد از امتحان رو، نمره قبولیمو دارم میگیرم، همه دارن به من تبریک میگن، گواهینامه‌مو گرفتم و خیلی موفق شدم. یا بیایم حتی جای این افکار رو با افکار مثبت عوض کنیم. مثلا وقتی که یه فکر منفی میاد تو که من نمیتونم، تو نمیتونی، تو موفق نمیشی، یا من نمیتونم، من موفق نمیشم، من شکست میخورم، ما میتونیم جای اینا رو با افکار مثبت عوض کنیم که من میتونم، سابقه من نشون داده که من تونستم، من تو امتحانهایی که در گذشته دادم موفق عمل کردم، امتحانهای گذشته من، سالهای تحصیل من نشون داده که آدم موفقی هستم. ما بهش میگیم خودگویی، پوزتیو سلف تاک، یعنی با خودت حرف بزن و نکته های مثبتی رو به خودت بگو، پوزتیو سلف تاک داشته باش. پوزتیو سلف تاک یعنی بیا به خودت تلقین های مثبتی بکن، کامنت های مثبتی بده. این کامنت های مثبت میتونه من میتونم، شواهد گذشته نشون میده که من میتونم، که من از پسش بر اومدم در گذشته، الانم برمیام، فوقش هم اگر هم حالا تو بعضی از سوالات درست عمل نکنم، به هر حال تو سوالات دیگه درست عمل میکنم، بقیه هم کسی مثل من هستن. مقایسه کردن خود با بقیه یک آیتمی هستش که میتونه خیلی استرابزا باشه، که معمولا مقایسه به این شکل هستش که فرد خودش رو در بدترین حالت میبینه و دیگران رو در بهترین حالت. اونا همه فولن، همه سوالا رو جواب میدن، من فراموش کردم، من نمیتونم، من توش میمونم، که فرد میتونه بگه خب بقیه هم مثل من، خب هممون مثل هم هستیم، هممون انسان هستیم و این فراموشی و این در واقع میتونه برای همه باشه. اگر من هم چند تا سوال به مشکل بر بخورم و نتونم پاسخ بدم، این مشکل برای همه میتونه پیش بیاد و جایی هیچ نگرانی نیست.
خب میتونم من بحث شما رو خلاصه بکنم، اینی که به این نتیجه میرسم من به عنوان یه دانشجو این وضعیت طبیعیه، برای همه وجود داره.
بله، بله.
پس بهترین کار اینه که من به افکار منفی یادم رفته نمیتونم توجه نکنم و مثبت نگر باشم و با خودم صحبت کنم، بگم قطعا من میتونم، تا از این راه بتونم از استرس که به وجود داره دور بشم.
یکی از راه‌های خیلی مهمه، حالا غیر از تنفس دیافراگمی، غیر از راه‌های خیلی مهمه در واقع مقابله با افکار منفی، اینه که شما اعتبار این افکار رو به چالش بکشین. دقیقاً مثل یک وکیلی که اعتبار حرفای مثلا یک حالا کسی که مدعی هست شکایت داره رو به چالش میکشه، میگه شما دارین اینو میگین، شواهدتون کو؟ شما شواهد کافی دارین؟ فرد خودش میتونه افکار منفیش و اعتبارش رو به چالش بکشه، در نقش یعنی وکیل خودش بشه و دفاع کنه از خودش در برابر این افکار منفی، که به فکر منفی بگه خب تو که الان اومدی تو ذهن من میگی تو امتحان تو خراب میکنی، کو شاهدت؟ چند تا شواهد داری که من در گذشته خب تو دبیرستان اینجوری بودم، راهنمایی اینجوری بودم، زبان یاد گرفتم، صدها امتحان دادم، تو همه امتحانا موفق از آب در اومدم، تو خیلی از کارا موفق پیش رفتم، خب پس الانم میتونم موفق باشم، تو شاهد کافی نداری.
فاصله ای که مثلا وجود داره از سه شنبه تا جمعه، مثلا بچه‌ای که حالا خوب خوندن، توصیه‌تون چیه؟ اینا مثلا چند ساعت بخونن؟ چی کار بکنن؟ آیا برنامه جانبی باید داشته باشن؟
بله.
یا که شب از صبح تا شب همه بخونن؟ یا نه مثلا در کنارش بر کنیم یه ورزشی انجام بدن؟
بله.
یه پیاده روی انجام بدن؟
معمولا
یا اصلا راجع به خوابشون باید چی کار کنن؟ یه بخشی هم راجع به این اگه صحبت کنیم ممنونتون میشه.
خواهش میکنم. معمولا دو سه روز قبل از امتحان زمانی نیستش که ما خیلی بخوایم فشرده بشینیم مطالعه بکنیم. شاید مثلا اگر کسی چکیده ای تهیه کرده که این چکیده در قالب 40-50 صفحه است یا 100 صفحه است، میتونه مروری نگاهی بندازه تو این دو سه روز که اون چکیده، اگر روش مطالعهش درست باشه، اون چکیده میتونه باعث یاداوری مطالبی بشه که خونده. اما خواب حرف اول رو میزنه و زمانی که مغز استراحت میکنه 11 شب، 11 و نیم شب هستش، 11 شب هستش ببخشید، تا 5 صبح یا حداکثر 6 صبح، این تایم استراحت مغزه و شما باید این تایم رو کاملا استراحت بکنین، بخوابین. دوش گرفتن هست، پیاده روی هست، اعتقاد و ایمان‌های باورهای مذهبی خیلی کمک میکنه، توکل به خداوند. تحقیقات نشون داده کسانی که باور دارن به یک نیروی برتر، خب در واقع یه جورایی مثل این میمونه که دو شاخه‌شون رو وصل می‌کنن به یک پریزی که این پریز و وصل هستش به جریان قوی برق و کاملا شارژ میشن، کاملا ریلکس هستن، احساس میکنن یک پشتیبانی دارن. خوندن دعا قبل از امتحان، خوندن چند آیه قرآن برای کسایی که معتقد هستن خیلی میتونه آرامش بده. تکنیکای در واقع همین تنفس دیافراگمی رو انجام بدن، رو افکار استرابزاشون کار بکنن. طبیعتا اگر ما خودمون رو بشناسیم میدونیم، میتونیم مثلا مرور کنیم ذهنمون رو یا گذشته رو ببینیم ما در شرایط امتحان چه فکرایی معمولا داریم، اون فکرها رو این دو سه روز قبل بشینیم بنویسیم. فرصت خوبیه که من این فکرها ممکنه با جلسه امتحان بیاد تو ذهنم. اگر این فکرها اومد تو ذهنم، خب یک بهشون بی‌اعتنایی میکنم، دو بهشون اینجوری جواب میدم، سه اعتبار این فکر رو به چالش میکشم، میگم خب شواهدی اگر داریم بگیم من موفق بودم. یه سری نوشته هایی هستش که ما بهش میگیم کوپینگ کارت، کارت های کوچیکی هستش که افراد میتونن تهیه کنن، تو جمله های خیلی امیدبخشی رو بنویسن، بزنن مثلا به در دیوار، یخچال، جایی، چیزی که این دو سه روز خیلی زیاد این جمله ها رو ببینن که یه جور القای مثبت هستش، مثل خداوند با منه، با خداوند هر کاری ممکنه، من از عهده هر کاری برمیام. و این جمله ها میتونه خیلی آرامش بخش باشه، خیلی مثبت باشه در این دو سه روز. خب تغذیه کافی هستش، این که هی در واقع مقایسه نکنن خودشون رو. یه چیزی که خیلی میتونه استرابزا باشه این که افراد بخوان هی تلفن بردارن، به این زنگ بزنن، به اون زنگ بزنن، تو چی خوندی، تو چی کار کردی. چون تو این دو سه روز قبل از امتحان خیلی نمیشه کاری کرد، بنابراین زنگ زدن به دوست و آشنا و بررسی کردن این موضوع که چه جزوه‌ای خوندی، کجا رو خوندی، چند بار خوندی، چه جوری خوندی، فقط میتونه به استرابزا دامن بزنه. و ما باید بدونیم که آدم ها با هم متفاوت هستن، یه عده باید 5 بار بخونن، یه عده شاید یه بار بخونن کافی هستش. و ما باید اینو بدونیم که هر چی که خوندیم یاد گرفتیم تو ذهن ما میمونه. اگر شما دقت بکنین، شما ممکنه کتاب رومانی رو مثلا 15 سال پیش بخونین و الان ازت اگر شما بپرسن ممکنه بعضی جاهاشو نتونین بگین، ولی یک شما، یک چیز کلیتی از اون رمان تو ذهنتون هست، از قهرمانای اصلی اون رمان تو ذهنتون هست. هر یادگیری میتونه به این شکل باشه اگر ما درست یاد گرفته باشیم، اگر بتونیم مطالب رو موقع یادگیری به همدیگه درست ربط داده باشیم، بازیابی هم برای ما آسون خواهد بود. بنابراین اینکه ما ایمانمون رو قوی کنیم تو این چند روزی، توکل به خداوند بکنیم، خودمون رو بکنیم، خواب خوب داشته باشیم، تغذیه خوب داشته باشیم، یه مروری از خلاصه ای که داریم میتونه کمک کننده باشه.
این رایی که مثلا من صبح خواب بلندشم تا آخر شب فقط بخونم صحیح نیست.
نه، این که مطالعه، البته الان که اصلا ما نمیتونیم تو این دو سه روز مثلا بذاریم برای یادگیری موضوع جدید. هر چیزی که افراد خوندن دیگه تا این زمان باید خونده باشن و این دو سه روزی فقط مروره.
خانم دکتر، جمعه صبح ساعت حالا 8:39 آزمونه.
بله.
بعضی میگن که باید شب آزمون بیدار بمونیم.
اصلا این درست نیستش.
بعضی میگن که مثلا پنجشنبه دیگه زور تعطیل کنیم. شما توصیه‌تون چیه؟
من به نظر من اونایی که پنجشنبه زور تعطیل میکنن بهتره. پنجشنبه زور میتونن تعطیل کنن، دوششون رو بگیرن، یه بریکی با خانواده داشته باشن، برن بیرون، بعد شبم زود بخوابن ساعت 11، چون هر اتفاقی که بخواد بیفته میفته و اگر قرار چیزی هم به یاد بیاد به یاد میاد. این طور نیستش که ما حتما باید تا روز قبل از امتحان کتاب دستمون باشه تا خوب به یاد بیاد.
ایشون توی دانشجو بودن امسال و تو فضای کلاس ها بودن. البته ما هم توی کلاس ها سعی کردیم به بچه ها یاد بدیم که توانایی زمانی به دست میاد که شما بیشتر زحمت بکشید و نباید به چیزای منفی فکر کرد. حالا ما در خدمت هم دکتر بهاری هستیم. شما به عنوان دانشجو که امسال خوندی، نگرانیت چیه؟ توقع چیه؟ فکر میکنی که چه چیزایی اذیتت میکنه؟
از جمله بحثایی که هست سرکار خانم دکتر این هستش که بچه ها بعضن برای امتحان و روز امتحان، حالا از ابداعات مؤسسه این بوده که در 18 مرحله آزمون‌های آزمایشی که برگزار کرده، امتحان هم در نوبت صبح و هم در نوبت عصر برگزار شده و بچه ها در هر دو حالت خواست که روتین بشن به نوعی. اما این بحثی که هست، شاید بچه ها در اون ایامی که امتحانات بعد از ظهر برگزار می‌شد، صبح رو خیلی ریلکس بودن.
بله.
ولی وقتی به مکان آزمون میرسیدن و در حین برگزاری آزمون دوچار یک خستگی مفرط میشدن یا دوچار یک فراموشی آنی یا زودرس میشدن.
بله.
پیرامون این زمینه، بله، این اصلا از کجاست و علتش چیه و بله، در جهت مقابله با این بچه کار کرد؟
دقیقا سوال خوبیه. شما این مبحث این که در جلسه امتحان چه بکنیم رو گوش بدم برای 10 دقیقه یه رو به آخر که آیالی فرمودن. عرضم بزرگ شما تو جلسه امتحان اگر افراد شب خوب خوابیده باشن، معمولا خواب آلودگی ندارن. مگر اینکه خب تو تغذیهشون مثلا دوغ بخورن، ماست بخورن، یه چیز خواب آور که خوابشون بیاد. بنابراین به خواب شبانه خیلی مربوط هستش. اما میتونه یه دفاعی هم باشه زمانی که فرد احساس میکنه که در برابر سوالات کم آورده، یه جورایی خواب آلودگی بیاد به ذهنش، اما این مورد خیلی کمه. معمولا خواب آلودگی به سراغ اون دسته از افرادی میاد که خواب کافی نداشتن طی دو سه روز اخیر. بنابراین اگر دانشجو خواب کافی داشته باشن این مشکلشون حله. حتما باید صبحونه بخورن، یه لیوان چای حتما همشون بخورن. حالا قهوه توصیه نمیشه، ممکن حالا بعضیا تو بعضیا که زمینه پنیک دارن دچار پنیک بشن که همون حمله استرابی هستش، ولی یه لیوان چای رو همه میتونن بخورن. حتما صبحونه بخورن، چون خود صبحونه نخوردن ممکنه حمله استرابی ایجاد بکنه تو بعضی از اینها. ازم بوزو شما توی جلسه هم در واقع اینها وقتی به سوالات پاسخ میدن، خب طبیعی هستش که مثلا هممون این شکلی بودیم، بارها امتحان دادیم، خب بعضی سوالاتو بلد نیستیم، از سوالاتی که بلد نیستیم ازش باید رد شیم، سوالاتی که بلد هستیم رو جواب بدیم، تأمل بکنیم و بعد از اینکه سوالاتی که بلد بودیم رو جواب دادیم میتونیم برگردیم بیایم سوالاتی که بلد نبودیم راجبش فکر بکنیم. اگر یه سوالی رو بلد نباشیم و طبیعتاً افکار منفی کم در کمین هستن، به محض اینکه ما سوال اولو نگاه میکنیم میبینیم جوابشو نمیدونیم، میریم سراغ دوم میبینیم جوابشو نمیدونیم، افکار منفی میاد. دیدی تو چیزی بلد نیستی، دیدی چه دو اندازه کافی نخوندی، تو چیزی یادت نمیاد، تو موفق نیستی. همون موقع باید بدونیم که به خودمون دلداری بدیم، بگیم همچین چیزی نیست، این وضعیت وضعیتی هستش که ممکنه برای هر کسی دیگه که در تو جلسه امتحان هست پیش بیاد. حالا مال من ممکنه اینجوری باشه که من چند تا سوال اول رو نمیتونم به یاد بیارم، یه عده دیگه ممکنه سوالات وسط برگه ها رو نتونن. به همین شکل فرد میتونه خودش قانع بکنه و در واقع این فکر که تو اصلا نمیتونی، این فکر منفی هستش که فرد باید به این فکر پاسخ بده. من حالا چند هفته یا چند ماه تلاش کردم، به اندازه کافی مطالعه کردم، به خودم اطمینان دارم، اگر دقت کنم و آرامش داشته باشم میتونم. چند تا تنفس دیافراگمی زمانی که ما خوابمون میاد خیلی میتونه کمک بکنه به ما که اون خواب آلودگی از سرمون بپره. یه لیوان آب داشته باشه، آب خنک، یه لیوان نوشیدن یه لیوان آب خنک زمانی که خواب آلوده هستیم میتونه کمک بکنه. زمانی که احساس میکنیم دچار فراموشی شدیم، چند تا تنفس دیافراگمی میتونه به ما کمک بکنه که ما چیزی که فراموش کردیم رو بهتر به یاد بیاریم. تکنیک تجسم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما در واقع شب قبل از امتحان یا شبهای قبل از امتحان موقع خواب خودمون رو ببینیم که سر جلسه امتحان نشستیم با آرامش کامل، با ریلکسیشن کامل، با حضور ذهن کامل و داریم به سوالات پاسخ میدیم. اون تصویری که تصویرسازی کردیم رو تو جلسه امتحان میتونیم به یاد بیاریم. و مهمتر از همه این که از سوالات و از امتحان نترسیم. خب سوالات در واقع مطالبی هستن که از کتاب گرفته شدن، چیز خاصی نیستش و اگر دقت بکنیم میتونیم جواب بدیم. امتحان هم پایان زندگی نیست. خب ممکنه پایان یه فرصت باشه ولی پایان زندگی نیست. خب طبیعتاً اگر هم بدترین حالت هم میتونیم فکر بکنیم، اگر هم موفق نشیم باز فرصت هست، حداقل اینکه از این شکست درس میگیریم و دوباره بلند میشیم. یعنی این شکست به معنای از دست دادن و باخت همه چیز یا باخت زندگی نیست. بنابراین اگر به این دید نگاه کنیم، یعنی میگن توی ترسا به بدترین چیز فکر کنین اگر بدترین چیز اتفاق بیفته چی میشه. خب بدترین چیز هم اگر اتفاق بیفته، طبیعتا ما نمره کامل رو نیاریم، خب سال دیگه هستیم. این خودش میتونه یک تمرینی باشه برای ما که ما از دستاوردها و از تجربی که توی این مرحله به دست آوردیم استفاده بکنیم. این خیلی ما رو آروم میکنه، خیلی ما رو آروم میکنه.
این هستش که در روز قبل امتحان پنجشنبه آیا توصیه خاصی رو دارین؟
روز قبل از امتحان من فکر میکنم یه چیزی بوده 6 ساعت مرور چکیده خب کمک کننده هست. بله خلاصه مطالب، ولی از ساعت 3-4 بعد از ظهر افراد دیگه به خودشون استراحت بدن، یک ساعت پیاده روی کنن، یه شامی بیری که با خانواده برن بیرون، شب دوش بگیرن، ساعت 11 برن تو رخت خواب و صبح بلند شن، خب دعا کنن، از خدا کمک بخوان و بیان برای
من. با یکی از بچه‌ها تماس گرفتم، بله پشت خط. بله من فکر می‌کنم که اگر صحبت ایشون هم بشنویم به عنوان یکی از دانشجوها خوبه. آره ایمیان هستن، کارشناسی ارشد دارن تو رشته جرم شناسی. من به نظرم میاد ایشون خیلی آدم توانمندیه، ولی در طول دوره آدم بودن خیلی نگران بودن.
بله
حالا من الان باشون تماس گرفتم. آقای ایمیان پشت خط هستین؟ ما در خدمت خانم دکتر قهاری هستیم. یه سری مباحث رو مطرح کردیم، بعد ندیدم که حضرت عالی هم اگر فکر میکنین یه سوالی چیزی دارید. البته ما سعی کردیم که از جانب همه دانشجوها بخوام دکتر زحمت بدیم و سوالامون رو بپرسیم. منتها بد نیست که حضرت علی هم اگر فکر میکنین یه چیزی براتون خیلی مهمه و لازم میدید مطرح بکنید، خانم دکتر هستن اینجا، صحبت شما رو میشنون و سوال شما رو جواب میدن. سوالی دارید بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم. اولین چیزی که الان من نه و تمام دوستان که الان دارم برای کانون آماده میشم، فکر میکنم که اول داریم به نتیجه فکر میکنیم که اگه خدای نکرده اتفاق نیفته و نتیجه مورد نظر، فقط بیشتر اکثر بچه دارم به این قضیه دارم فکر میکنم که مثلا تقریبا من 7 ماه 8 ماه حداقل یه نفر وقت گذاشته، حالا میخواد نتیجه جمعاتشو اینه، ولی فکر میکنه که اون نتیجه مورد نظرش واقع نمیشه. این یک مورد. و دومین مورد اینی که الان تمام کسان و حواسا خودشی که من دیگه میکنی که این مطالب یادمون رفته و تسلط توی این مطالب نداریم که باعث شده اصلا توی این مدت مثلا 2 هفته آخر ما نتونیم که مثلا توانایی لازم رو برای درس خوندن واسه مطالعه انجام بدیم. این یه ذره فکری که واقعا مثلا درسون تو حاشیه به قول معروف 30-40% توانایی کم شده. حالا این نه من ولی با بچه دیگه هم صحبت میکنم، با دوستای خودم که واقعا تو کورس این رقابت مونده، همه این نظر رو دارن، یعنی همشون اینطوریه که بچه های خیلی خیلی خوب چه بچه های متوسطی که مثلا امید به قبولیشون هست.
بله خواهش میکنم.
بله
سلام عرض بکنم خدمت شما آقای رحیمیان، خوشحالم که با هم صحبت داشتیم. خواهش میکنم در رابطه با سوال دومتون که احساس شما و احساس بیشتر دوستانتون این هستش که همه چی رو فراموش کردیم، من خدمتون بگم یه چیز طبیعی هستش. معمولا ما تو شرایط چالش‌دار به خصوص زمان امتحان این فکرای منفی میاد تو ذهنمون که من چیزی بلد نیستم، همش یادم رفته، من نمیتونم از پسش بر بیام. این فکرای منفی طبیعی هستن که در اکثر در بیشتر آدم ها میشه گفت، به حتی جنرال در همه به ذهن هر کسی میاد. نباید به این افکار اعتنا کرد، چون وقتی ما در واقع اگر ما واقعا درست وقت گذاشته باشیم و مطلبی رو یاد گرفته باشیم، تغییراتی در سطح سلولی مغز ما ایجاد میشه که این پایداره، مگر اینکه عوامل مداخله کننده مثل استراب مانع از این بشه که ما بتونیم به یاد بیاریم و ما میتونیم استراب رو در واقع کنترل بکنیم. من روشای رو برای کنترل استراب اینجا گفتم که تنفس دیافراگمی یکی از اونها هستش که حالا اگر این پکیج رو شما بشنوین به شما ما کمک میکنه. اما در مورد سوال اول این که به نتیجه فکر میکنیم، خب بله هممون وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم به نتیجه فکر میکنیم، ولی فکری که افراد در شرایط استراب زادارن این هستش که پیشبینی منفی دارن، یعنی به پیشبینی میکنن که این نتیجه بعد از آب در بیاد و پیشبینی میکنن به بدترین پیامد این نتیجه، اینه که باعث استراب میشه. خب بله ما میتونیم به نتیجه فکر کنیم ولی پیشبینی مثبت داشته باشیم، پیش خودمون بگیم که خب ممکنه من قبول بشم، ممکنه تو این کار موفق بشم و این احتمال وجود داره چون من خوندم و منم مثل بقیه، هممون خب اگر تلاش کرده باشیم خونده باشیم خب در واقع موفق خواهیم بود. اگر ما پیش بینی منفی داشته باشیم، پیش بینی منفی خودش به استراب دامن میزنه. یکی از چیزایی که به پیش بینی منفی دامن میزنه همین در واقع استراب دامن میزنه، همین پیش بینی منفی. یکیش بزرگ نمایی خطره، اینکه این امتحان خیلی امتحان سختیه. یکیش کوچک نمایی توانایی خوده، من از عهده‌اش برنمیام. یکی دیگه در واقع استدلال هیجانیه، این استرابی که به من دست میده تو جلسه امتحان مانع از یادآوری میشه. خب ما باید جلوی اینها رو بگیریم، یعنی وقتی که ذهن ما شروع میکنه به پیش بینی منفی، شروع میکنه به بزرگ نمایی خطر امتحان، به کوچک نمایی توانایی خود، شروع میکنه با فاجعه سازی، این بدترین چیز پیش میاد، من رد میشم، سالیگم قبول نمیشم و غیره، ما باید جلوی اینها رو بگیریم. ما به اینا میگیم تله های ذهنی. جلوی این تله های ذهنی رو بگیریم، اینا رو در واقع بهشون بی‌اعتنایی کنیم و کنیم جاشون افکار مثبت بذاریم که من دارم پیش بینی منفی میکنم، میتونم پیش بینی مثبتم در کنارش بکنم، من دارم بزرگ نمایی میکنم خطر رو، میخوام خطر رو بزرگ نبینم، همون جوری که هست ببینم. خب امتحان یک چالشی هستش که ما رو در واقع ما خودمون رو اونجا آزمون میکنیم. ممکنه بعضی سوالات رو هم بلد نباشم، طبیعیه، ولی به این معنا نیستش که هیچ کدوم از سوالات رو بلد نیستم. توانایی خودمون رو دست کم نگیریم، ما در گذشته موفقیتایی داشتیم، اونها رو ببینیم، فاجعه سازی نکنیم. اگر فکر میکنیم که مثلا در نهایت اینجوری فکر میکنیم که من ممکنه قبول نشم، خب نهایتا این که بدترین اتفاق اینه که خب قبول نشیم، این به معنای پایان زندگی نیست، یک فرصت دیگه به خودمون میدیم، همین میتونه ما رو آروم بکنه. بنابراین ما با استفاده از این تکنیک میتونیم خودمون رو آروم بکنیم. اما داشتن استراب، نگران بودن و این فکر که من هیچی بلد نیستم و چیزی میاد تو ذهن من در پروسه های امتحان، یه چیز طبیعیه. منتها ما یک فنی داریم به اسم خودگویی مثبت که این فن رو باید به کار بگیریم، یعنی باید به خودمون دلداری بدیم. میگن در شرایط بحرانزا انسان ها باید با خودشون دوست باشن. یعنی ما به دوست خودمون تو شرایط سخت چی میگیم؟ اگر یه دوستی داشته باشیم که 2 ساعت دیگه امتحان داره چی بهش میگیم؟ بهش میگیم مثلا علی خودتو ناراحت نکن، توکل به خدا کن، تو خوندی، تو میتونی، تو موفق میشی، جلوی این افکار بیست، به این افکار اعتنا نکن، انقدر به این افکار دامن نزن، به خودت ایمان داشته باش، خودتو باور کن. و همین چیزایی که ما به یه دوست میگیم رو میتونیم به خودمون بگیم و این خودش میتونه خیلی به ما کمک بکنه. و مهمتر از همه این که اگر یکی دو تا سوال رو هم بلد نبودیم خودمون رو نبازیم، ادامه بدیم. خواهش میکنم.
جناب علی، امیدوارم که شما و سایر دوستانتون جواب لازم رو گرفته باشید و خیلی محبت کردید. و به ویژه از خانم دکتر قهاری تشکر میکنم که واقعا با صبوری توی جلسه شرکت کردن و سوال شما رو پاسخ دادن. خب فعلا خداحافظ شما و به امید موفقیت شما و سایر دوستان. انجام وظیفه معلمی بوده و یک معلم باید همینطور باشه و به قول معروف تا دقیقه 90 باید پای کار باشه و در کنار بچه ها باشه. امیدوارم که با نگرش خوب، توکل به خدا، حفظ آرامش، توصیه هایی که سرکار خانم دکتر قهاری کردن، همه بچه ها بتونن امسال نتیجه رو بگیرن، ولی قطعا نگرفتن نتیجه به فرمایش خانم دکتر پایان یک زندگی نیست، بلکه آغازی است برای یک پیروزی دیگر. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
من 2 کتاب معرفی میکنم به دانشجویان عزیز. یک کتاب همون زندگی بدون استرس هستش که تو انتشارات قطره هست، مال خودمه. یک کتابی هست از حال بد به حال خوب که در انتشارات رشد چاپ شده، ترجمه مهدی قراچه‌داغی هست، نوشته دکتر دیوید بنز، که یک فصلی داره به اسم فصل استراب اجتماعی. استراب حالا استراب امتحان به این عنوان نداره، ولی استراب در موقعیت‌های چالش‌زا رو داره که اونجا خیلی کمک کننده هستش.
خیلی لطف که آقای عادی، شما سوالی چیز دارید از خانم دکتر؟
سوالی که فقط پیرامون شب امتحان بود خانم دکتر، که فرمودید برای صبح روز آزمون، اون که بچه‌ها در آزمون می‌خوان حضور پیدا بکنن، آیا برنامه غذایی خاصی دارن؟
بله، صبحونه‌شون رو، بله صبحونه‌شون حتما بخورن و حتما خب یه چایی بخورن، صابونه بیان و حتما صابونه بخورن، چایی بخورن، سعی کنن یه مقدار زودتر راه بیافتن، چون اگر مسیرشون به خصوص طولانی هست یا ترافیک میخوره، چون خود موندن تو ترافیک خودش استرس ایجاد میکنه و این استرس میتونه بقایاش به جلسه امتحان آورده بشه. اگر خب سعی کنن زودتر وارد زودتر راه بیافتن که زودتر برسن. در پشت درهای بسته برای امتحان در واقع خیلی کنکاش نکنن از هم دیگه که حالا تو چند دور خوندی، من چند دور خوندم. این مقایسه ها میتونه به استراب دامن بزنه. سعی کنن کمتر راجع به امتحان حرف بزنن، بیشتر سعی کنن تو این موارد به این فکر کنن که در واقع چجوری به سوالات جواب بدن، ببینن اصلا کلا خودشون رو آروم بکنن، چند تا تنفس دیافراگمی داشته باشن. ازم به حضور شما به راهکارهایی فکر کنن که اگر دچار استراب شدن خودشون رو آروم بکنن، یا اگر سوالی بلد نبودن چیکار باید بکنن. چون واقعا هممون میدونیم که اگر واقعا یه چیزی رو خونده باشیم خب یاد گرفتیم، و اگرم نخونده باشیم دیگه اون 1 ساعت یا نیم ساعتی که ما پشت در امتحان میمونیم با دوستان چیزی تأثیری خیلی افاقه نمیکنه به حال ما. بنابراین خودمون رو، استرسمون رو دامن نزنیم. بخشی از استرسایی که در واقع ایجاد میشه در روز امتحان به خاطر این کسش که ما میبینیم افراد با کتاب اومدن دارن میخونن، یده دارن راجع به یه سری موضوعات بحث میکنن، بعد ما میبینیم چقدر جدیده، یا بعضی از افراد میان میگن من 10 دور خوندم، و اینا میتونه ما رو مضطرب بکنه. بهتر هستش که در با افرادی که استرس ایجاد میکنن، افرادی که نگران میکنن ما رو، و افرادی که دامن میزنن به این استرابا، کمتر باشون کنتکت داشته باشیم در روز امتحان.
خانم دکتر، اون موقع که من خودم دانشجو بودم وقتی می‌خواستیم بریم سر جلسه، معمولا سعی می‌کردیم با بچه‌ها بگیم و بخندیم.
دقیقاً این درسته، این خیلی درسته.
اصلا مهم نبود، می‌گفتیم حالا بالاخره ما تلاشمون رو کردیم، چه کم چه زیاد، هر چی که می‌خواد واقع بشه. بلده. دیگه دست من نیست.
بله دقیقاً.
شما اصلا این تکنیک به نظر شما تکنیک خوبیه؟
تکنیک خوبیه. اتفاقا من به فکر می‌کنم افرادی که خیلی اعتقادات مذهبی دارن، به خصوص کسانی که به این مثلا اعتقاد دارن که اگر خدا بخواد یک کاری رو خدا بخواد یک کاری انجام بشه انجام میشه، و اگر نخواد نشه، خیلی راحت تر با مسئله برخورد میکنن. من دیدم مثلا افراد مذهبی میگن که اگه قسمت ما باشه، خواست خدا باشه، ما قبول بشیم، میشیم، حتی اگه کمتر از بقیه بخونیم. اگر هم قسمت نباشه، قبول نشیم، نمیشیم، حتی اگه زیاد هم بخونیم. این باورهای مقدار آدم رو ریلکس میکنه، و خوبه آدم این ریلکسیشن تو جلسه امتحان خوبه، و هممون میدونیم که اون توکلی که ما به خداوند داریم خیلی کمک کننده است.
من البته الان که خب من امتحان نمیدم، اون موقعم که من مثلا میخواستم خودم برم کانون امتحان بدم، یا اصلا تو بوقت دانه ترم و اینا، بعضی از دوستانمون بودن که تو دقیقه 90 کتابو ول نمی‌کردن. این رفتار درسته؟
اصلا این رفتار درست نیست. رفتار بسیار استرابزایی هست، رفتار مخربیه. ما اصلا که کتاب رو اصلا حداقل دو روز قبل از امتحان دیگه باید بذاریم کنار. معمولا تو روش‌های مطالعه یکی از روش‌هایی که توصیه میشه این هستش که شما وقتی کتابی رو می‌خونین با دقت اون نکته‌های مهم اون سفر رو خیلی چکیده‌وار در حد یکی دو خط توی یک برگه یادداشتی یا دفترچه‌ای بنویسین اونو داشته باشین. بعد می‌بینیم مثلا فرض کنیم حالا ما تو خودمون تو امتحان جامعه به این شکل بود، مثلا 200 کتاب 150 کتاب رو بعد در عرض 8 ماه می‌خوندیم. خب اینا رو وقتی که می‌خوندیم یک خلاصه خیلی کوچیکی از هر کدومشون تهیه می‌کردیم در حد مثلا 10 صفحه چکیده از یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای که نکته‌های مهم اون کتاب بود که وقتی نگاش می‌کردیم یاد 3-4 تا پاراگراف می‌افتادیم، یعنی هر نکته یادآور 3-4 تا پاراگراف بود. و دو سه روز قبل از امتحان فقط اون چکیده رو میشه یه مروری کرد که حالا اون چکیده خیلی هم دیگه زیاد باشه دیگه 200 صفحه که بیشتر نیست نه. میشه در عرض یک دو روز مرور کرد. اما اینکه شما تازه بخوای یه کتابی رو بگیری و از اول شروع کنی به خوندن، این فقط یه بار حافظه و بار ذهنی ایجاد می‌کنه و باعث میشه که تنش و استراب ما بیشتر بشه. و اصلاً ما از ساعت 4-5 بعد از ظهر روز قبل، یعنی روز پنجشنبه، دیگه مطالعه رو باید بذاریم کنار و سعی کنیم که در واقع به همون چیزی که خوندیم و یاد گرفتیم اکتفا بکنیم و اعتماد داشته باشیم.
یعنی پنجشنبه مثلا دیگه بتونیم بگیم که بعد از ظهر ما دیگه باید بشه برای گردش.
بله، یه ساعت بریم یه دوشی حالا یه بیرونی بدیم، یه پیاده روی داشته باشیم، به خصوص با افراد سیف، افرادی که به ما انرژی مثبت میدن. نه اینکه بریم کسایی که حالا پشت امتحان هستن، تو چه داری میگردی، با فلانی داره میخونه، فلانی داره خودشو میکشه. نه، مثلا عمه رو، عموی، پدربزرگی سری بزنیم، مثل رحمی بکنیم، یه دوری بزنیم، شبم یه دوش بگیریم، زود بخوابیم و صبح خودمون برای امتحان آماده بکنیم. چون واقعا خیلی تأثیری نداره، افاقی نمیکنه. حالا کسی که نخونده بخواد حالا اون دو سه ساعتو بخواد.
آخه میشه، من تصورم اینه، شاید سوال بچه‌هام این باشه. من پیش خودم فکر میکنم اگر کسی پنجشنبه زور تعطیل بکنه و به فرمایش شما عمل کنه، نجیب بهتر میگیره تا کسی که فقط کتاب بخونه.
بله، من فکر
حتی مرور کنه. به نظر
من، من به نظرم افرادی که، چون با افراد زیادی مصاحبه کردم، به کسایی که حالا استراب داشتن و اینها، خود آوردن کتاب به جلسه و خوندن کتاب توی جلسه حتی باعث میشه یاداوری خیلی از مطالب سخت بشه. چون وقتی ما یه سری چیزا رو الان داریم در واقع یه نیم ساعت قبل از امتحان میخونیم، ممکنه اون استرسی که به ما وارد میشه، این که خب حالا نرسیدم تمومش کنم، یا حتی این فشار ذهنی، یه خستگی ذهنی که ایجاد میشه، مانع از این میشه که ما یاداوری خوبی داشته باشیم. این نکته کلیدی رو به یاد داشته باشیم که وقتی ذهن به اندازه کافی استراحت کرده باشه، خسته نباشه، یاداوریش راحت‌تره. حتی اگر چیزی رو 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل هم یاد گرفته باشه، راحت‌تر میتونه به یاد بیاره تا زمانی که ما ذهنمون رو بمباران میکنیم با مطالعه شب قبل و صبح زود.
خیلی متشکرم. آقا شما سوالی دارین؟
تشکر
می‌کنم. آقا دکتر واقعا ممنونم. قبول زحمت کردید. خیلی متشکرم. ان شاءالله که بچه‌ها فرمایش شما رو بهش اجرا بکنن، عمل کنن بهش، و قطعاً منم با توجه به 12 سالی که دارم تدریس میکنم به این نتیجه رسیده بودم. البته من خوب روانشناسی نخوندم، خیلی اطلاعاتی ندارم، ولی مطمئنن آدمایی که مثبت فکر میکنن، آدمایی که به تواناییشون فکر میکنن،
خوشون باور دارن،
توصیه شما رو اجرا کردن، من دیدم موفق تر. خیلی ممنونم، محبت کردید، بزرگواری کردید، همچنین جناب آقای عالی. انشالله که همه دوستان فرمایش خانم دکتر رعایت میکنن و به امید خدا و توکل به خدا و با آرامش در آزمون شرکت میکنن و انشالله نتیجه میگیرن و موفقیتشون رو ما در مؤسسه دادآفرین در انشالله برج میلاد جشن خواهیم گرفت. به امید حق، به امید قبولی و به امید داشتن آرامش. خدا نگهدار.
با امید خدا و آرزوی موفقیت. خدا نگهدار.
شما جناب
خانم دکتر.